ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران میگوید دستیابی به توافق هسته‌ای همچنان ممکن است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری 3 تن از عوامل بمبگذاری سال 89 در مهاباد خبر داد. شهروندان سوئیس به طرح بالا بردن حداقل دستمزد رأی منفی دادند. عصر بخیر شنوندگان گرامی. الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. در پی بی‌نتیجه ماندن دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در وین، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دستیابی به توافق را ممکن دانست و نسبت به از دست رفتن فرصت هشدار داد. آقای ظریف روز یکشنبه در پیامی توییتری نوشت: توافق ممکن است. باید توهمات کنار گذاشته شوند. نباید مانند سال 2005 فرصت از دست برود. پیش از این عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران، گفته بود که در مذاکرات اخیر مشخص شد برای نگارش متن توافقنامه آمادگی وجود ندارد. همچنین به گفته آقای عراقچی، دور بعدی مذاکرات روزهای 26 تا 30 خرداد در وین از سر گرفته خواهد شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که 3 تن از عوامل بمبگذاری سال 89 در مهاباد را دستگیر کرده است. در اطلاعیه‌ای که وزارت اطلاعات منتشر کرده، اشاره‌ای به تاریخ و مکان دستگیری نشده، اما گفته شده است که این اقدام با پیگیری‌های اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی صورت گرفته و افراد دستگیر شده وابسته به گروه کوموله هستند. انفجار بمب در جریان رژه نیروهای مسلح در سال 1389 در شهرستان مهاباد 12 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. یک روز پس از این انفجار، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات وقت گفته بود که عوامل این حمله شناسایی شده و به زودی مجازات خواهند شد. همه پرسی برای بالا بردن حداقل دستمزد امروز یک شنبه در سوئیس برگزار شد و بنابر گزارش ها اکثریت شهروندان سوئیسی به آن رأی منفی دادند. این طرح پیشنهاد می‌کرد که حداقل دستمزد در سوئیس به ساعتی 25 دلار یا ماهی 4500 دلار یعنی بالاترین حداقل دستمزد در جهان تعیین شود. حامیان این طرح می‌گفتند دستمزدهای فعلی با هزینه بسیار بالای زندگی در سوئیس مطابقتی ندارد و در مقابل مخالفان استدلال می‌کردند که افزایش دستمزد به افزایش قیمت کالاهای تولیدی خواهد انجامید و بیکاری را نیز بیشتر خواهد کرد. و اما در کریمه الحاقی، مراسم 70 سالگرد کوچ اجباری تاتارهای کریمه در فضای سنگین امنیتی و در پی ممنوعیت تجمعات برپا شد. در شرق اوکراین درگیری‌های تازه‌ای میان شبه نظامیان هوادار روسیه و نیروهای امنیتی رخ داد، در حالی که ناآرامی‌ها در استان‌های دونتسک و لوگانسک ادامه دارد. تهدید و خطر شکست انتخابات ریاست جمهوری در این منطقه افزایش یافته است. دومین میزگرد وحدت ملی که بخشی از طرح سازمان امنیت به همکاری اروپا برای حل مناقشه اوکراین است، بدون نتیجه مشخص پایان یافت. آنا رایسکایا از اوکراین گزارش می‌دهد.
یکشنبه تترهای کرمه یاد قربانیان 70 سالگرد کوچ اجباری را گرامی داشتند. 17 ماه می سال 1944 حکومت اتحاد شوروی 200,000 تتر گویا به دلیل همکاریشان با آلمان نازی از کرمه به آسیای میانه کوچاند که بسیاری از آنها در این جابجایی جان باختند. برای نخستین بار در 23 سال که از استقلال اوکراین و آغاز بازگشت این مردم به سرزمین تاریخیشان می‌گذرد، مراسم سوگواری در کرمه که تحت کنترل روسیه قرار گرفته ممنوع اعلام شد. صدها پلیس ضد شورش روسیه که در روزهای گذشته به کرمه منتقل شده بودند، مانع تجمعات در سیمفروپل پایتخت کرمه شدند. در این حال بیش از 10,000 تتار در روستای کوچک تتارنشین در حومه این شهر گرد هم آمدند. پلیس از برگزاری این تجمع جلوگیری نکرد، اما در تمام طول مراسم سوگواری بالگردهای جنگی در ارتفاع بسیار پایین در این منطقه در حال پرواز بودند. پس از الحاق کرمه به روسیه، تتارها از سازمان ملل متحد خواستند برای آنها به عنوان تنها سکنه سرزمینان تاریخی این منطقه حق تعیین سرنوشت خود در چارچوب اوکراین را تضمین کند. مجمع جهانی سازمان ملل اشغال و الحاق کریمه را محکوم کرده است. ایگر سیمیول از کارشناس انستیتوی شرقشناسی در کیف میگوید کرملین برای کنترل تترهای کریمه از سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن بهره میبرد.
Конфлікт буде розвиватися, і скоріше за все активна поведінка самопроголошеної кримської влади. Це спроба
تنش‌ها پیرامون وضعیت تاتارها در کریمه الحاقی در حال افزایش است. شاهد دو نوع برخورد هستیم. فشار و سرکوب از سوی دولت محلی و گام‌های ظاهری برای تنش‌زدایی از سوی مسکو. البته پوتین علناً اعلام کرد تنها با برخی از تاتارهای کریمه همکاری خواهد کرد. مشخصاً رهبران واقعی این مردم در میان این افراد نیستند. برای روسیه بسیار مهم است که بتواند کنترل کامل خود بر کریمه را تثبیت کند و این بدان معناست که باید بر تاتارهای کریمه کنترل داشته باشد.
اما در شرق اوکراین یک شنبه درگیری ها میان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان مسلح هوادار روسیه در حوالی سلاویانسک ادامه داشت. به گزارش وزارت دفاع اوکراین 4 نظامی زخمی شدند. وزیر کشور از مرگ یک شورشی خبر داد. یک شنبه نیز وزارت خارجه اوکراین در بیانیه به افزایش موارد نقض مرز این کشور به روسیه اعتراض کرد. روزنامه اوکراینی لوی بیرگ به نقل از منابع خود در دستگاه دیپلماسی اوکراین نوشت که در روزهای گذشته چند کامیون که احتمالاً عامل سلاح بودند به طور غیرقانونی از روسیه به اوکراین وارد شدند. رهبران شورشی میگویند در دنیتسک و لوگانسک که هفته گذشته همه پرسی بحث برانگیز پیرامون جدایی این استانها از اوکراین برگزار شده بود، اجازه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نخواهند داد. کمیسیون انتخاباتی اوکراین اعلام کرد در شرایط کنونی برگزاری انتخابات در 13 حوزه از 33 حوزه انتخابی دنیتسک و لوگانسک میسر نخواهد بود. شنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه نسبت به مشروعیت انتخابات هفته آینده در اوکراین ابراز تردید کرد. کیف مسکو را متهم میکند که پس از اشغال و الحاق کریمه در صدد است شرق اوکراین را به آشوب بکشد. روسیه این اتهامات را رد میکند. ایوان لازاوی تحلیلگر سیاسی در کیف بر این باور است که طرح تجزیه اوکراین چندان موفقیت آمیز نیست.
Сьогодні сепаратистські сили зупинилися, знаходяться в певному тупіку, тому що розширяти свої можливості.
می‌بینیم که جدایی طلبی تنها به دو استان محدود شده. به علاوه چنان که از بیانیه تازه ایگور گیرکین فرمانده شبه نظامیان در جمهوری خودخوانده دانیتسک برمی‌آید، آنها از مشارکت مردمی در مبارزاتشان راضی نیستند. چنانچه دولت بتواند شبه نظامیان را خلع سلاح کند و با چهره‌های با نفوذ محلی به توافق برسد، با اطمینان میتوان گفت که این مناقشه بدون تجزیه اوکراین پایان می‌یابد. اکثریت مردم شرق اوکراین خواهان پیوستن به روسیه نیستند و این تفاوت اصلی میان شرق اوکراین با کریمه است.
ولفگانگ کیشینگر نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل مناقشه اوکراین از تمامی ساکنان این کشور خواست برای دستیابی به ثبات از طریق مسالمت‌آمیز تلاش کنند. شنبه با پایان بی‌نتیجه دومین میزگرد وحدت ملی در خارکوف مقرر شد دور جدید مذاکرات چهارشنبه آینده در چرکاس شهری در مرکز اوکراین برگزار شود. آن رایسکا، رادیو فردا، کیف.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، نگید که حرف برای گفتن دارم اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه، گوش شنوایی نیست. هست. گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما، از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما بگید. رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، به ویژه چهره های خبرساز که اونها هم جزء شنوندگان هستند، با ما در رادیو فردا 00420 یک پیش شماره است که باید حفظش کرد. 00420 پیش شماره اتصال به جمهوری چک و پراگ و بعد از اون 22 11 22 112 22 11 22 112.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم ولا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه که کار من موبایل تو رو بلکن دیگه آقا
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی چیز، ببخشید، انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا، چی چیست؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف.
چشم دریای با رونه
شاگیم.
اونم داریم.
یه کارشناس ورزشی که با شورت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سه‌بعدی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگ شات میبره هم تو کلوزآپ.
داریم خب.
نقطه ده شب.
تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
در حالی که گروه موسوم به دلواپسان مذاکرات هسته‌ای و حجاب اسلامی در تهران و دیگر نقاط کشور آزادانه و بی هیچ ممانعتی گرد همایی و یا تظاهرات خیابانی برگزار می کنند، سخنرانی نوه آیت الله خمینی، حسن خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دلیل مخالفت های گروه هایی نمی تواند برگزار شود. فریدون زرنگار.
در پی جلوگیری از برگزاری سخنرانی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در دانشگاه بروجرد، به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، روح الله جمعه‌ای رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور گفته است به دستور وزیر کشور تعدادی از کارشناسان زیربط مأمور رسیدگی به این موضوع شدند تا این هیئت با بررسی تمام جوانب نتیجه بررسی‌های خود را ارائه کند. این مقام وزارت کشور در حالی از تشکیل این هیئت خبر داده است که هوشنگ بازوند استاندار لرستان گفته است که تاکنون هیچ نامه و یا خبر رسمی از وزارت کشور در این زمینه به استانداری این استان نرسیده است. استاندار لرستان همچنین گزارش‌های مبنی بر برکناری فرماندار بروجرد در ارتباط با لغو سخنرانی حسن خمینی را هم رد کرده است. پیش از این گفته شده بود که فرماندار بروجرد به دلیل لغو سخنرانی حسن خمینی از کار برکنار شده است. از سوی دیگر به گزارش سایت خبری تابناک، سفر اکبر هاشمی رفسنجانی به استان اصفهان برای شرکت در مراسم سالروز درگذشت آیت الله طاهری اصفهانی به دلیل مخالفت استاندار اصفهان لغو شده است. به نوشته تابناک، قرار بود آقای هاشمی رفسنجانی به دعوت محمد حسن طاهری فرزند آیت الله طاهری به اصفهان سفر کند و در این مراسم سخنرانی داشته باشد. محمد حسن طاهری فرزند آیت الله طاهری اصفهانی در گفتگوی با روزنامه شرق گفته است استاندار اصفهان به جای اینکه بخواهد با گروه های فشار برخورد کند، صورت مسئله را پاک کرده و با مخالفت با سفر آقای رفسنجانی کلن سخنرانی ها را لغو کرده است تا هیچ برخوردی صورت نگیرد. از قاسم شله‌سدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران، پرسیدم چگونه است که عده‌ای می‌توانند آزادانه گرد همایی و تجمع خیابانی داشته باشند، اما از سخنرانی نوه آیت الله خمینی و سخنرانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جلوگیری می‌شود. قاسم شله‌سدی:
مسلماً اینها به مراکز جدیتر قدرت وصل هستند. این مراکزش می توانند نهادهای مسئول رو تحت تأثیر قرار بدن، مثل قوه قضاییه رو. شما نمونه این رو بارها دیده. مثلا الان ما در کشور یه روزنامه داریم که به هر کس دلش بخواد حمله میکنه، حتی فحاشی میکنه، توهین میکنه، توهات میزنه، همه کاری میکنه. ولی بعضی مطبوعات دیگر هم دارید که با کوچکترین موضع گیری میبندنشون. این در همه سطوح کشور شما میتونید این رو مداهزه کنید. نشوندنده این هست که یک دستی در حاکمیت وجود نداره و مراکز مختلف قدرت در حال رقابت هستن و اصلا این گروه هایی که چنین کارهایی میکنن از حمایت چنین مراکزی برخوردار خواهند بود.
قرار بود در همایش بروجرد علاوه بر حسن خمینی، قربان‌علی دوری نجف‌آبادی وزیر پیشین اطلاعات و هاشم رسولی محلاتی اولین رئیس شورای مرکزی ائمه جمعه نیز سخنرانی کنند. برخی رسانه‌ها دلیل لغو این همایش را مخالفت برخی از گروه‌ها با سخنرانی نوه آیت الله خمینی در این مراسم عنوان کرده بودند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
به پایان این بخش 15 دقیقه ای می رسیم. 15 دقیقه دیگر خبرها و 45 دقیقه دیگر مجله همیشه شنیدنی شامگاهی رادیو فردا را از دست ندهید. خدا نگهدار تک تک شما باد.